بود که انسان قابل تربیته و طبع اولیش که به سمت پستی میگراید اونو میتونه تربیتش کنه و طبعش رو عوض بکنه. آیات سوره مبارکه معارج رو داشتیم در ابتدا میخوندیم خدمتون. آیات اینطور میگه: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان اینجوری است که حریص، اهل جزع. انسان اینجوری است که اگه خیری بهش برسه دیگران رو منع میکنه. اصلا اینجوری آفریده شده، طبع اولش اینجوریه. الا المصلین، مگر نمازگزاران. حالا داره فرهنگ نمازگزاری رو میگه، نه صرف نمازگزاردن. چون که ما به طرف میگیم که نمازگزار یعنی کسی که داره یه نمازی میخونه، ولی اینی که داره قرآن میگه راجع به مصلین دارای ویژگی و خواصی است. چیزایی رو داره برمیشموره که میخواد بگه اینا جز خصوصیات نمازگزار است. خب چیزایی رو ازش توضیح دادیم، گفتیم الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم. تأکید کردیم خودتون بیایید وسط، کار اجتماعی بکنید، مردم به داد هم برسن. اگه حکومتی هم نبود بالاخره مردم وظیفه از گردنشون نسبت به کمک به هم دیگه، دستگیری هم دیگه، همچین وظیفه از گردن آدم سلب نمیشه، حکومتی بود یا نبود. این بحث اخوت دینی که مطرحه به خاطر همین چیزاست. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. اینا رو توضیح دادیم. امشب به این فرازش میپردازیم. کیان؟ کسایی که دارن تمرین میکنن. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. دیگه کیان؟ کسایی که طبعشون رو دارن عوض میکنن. خصوصیت دیگه شون چیه؟ خصوصیت دیگه شون اینه: والذین هم لفروجهم حافظون، مواظب مسائل جنسی خودشون هستن. حالا من معنی دیگه تحت لفظی نکردم، یعنی مواظب زیپشون هستن. بند آب نمیدن، حافظونن، یعنی مراقبت دارن میکنن به جد روی خودشون. اول ترجمه بکنم: الا علی ازواجهم، مگر در همین موارد حلال. اما ملکت فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. این موارد حلالش رو بذارید کنار دیگه تعدیه دیگه. بذارید من اینو خود توضیح بدم. یه حرفی دیشب خدمتون گفتم، این حرف خیلی مهمه. قرآن اصلا یکی از ترفندهای اولیه شیطان در داستان خلقت آدم و همین میگه، میگه فبدت فاکل منها فبدت لهما سوآتهما، خوردن شرمگاهشون روشن شد. از اون ور میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. میگه نکنه مثل لا یفتننکم الشیطان، شیطان فریبتون نده. چجوری؟ کما اخرج ابویکم من الجنه، همونجوری که پدرتون از بهش بیرون کرد. چجوری؟ ینزع عنهما لباسهما، لباس از تن اینا در آورد، لیوریهما سوآتهما. سنگاه این یکی از ترفندهای شیطونه. راهش چیه؟ که والذین هم لفروجهم حافظون. راهش چیه؟ راهش اینه، قرآن در سوره مبارکه نور یکی از جدیترین راه‌ها رو عزیزم این میگه: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. به مؤمنین بگو چشماشون رو دریده این ور اون ور نکنن تا بتوانن حفظ فرج بکنن. به مؤمنات هم همینو بگو: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. مؤمنات هم چشماشون رو دریده این طرف اون طرف نکنن، حفظ فرج کنن، مسائل جنسیشون رو کنترل کنن. اینجوری یکی از ورودی های بسیار مهم همین بحث چشمه، چشمو کنترل بکنن، هر صحنه ای نبینن، هر فیلمی نبینن، هر وضعیتی رو دنبال نکنن تا بتونن، یکی از مقدمات این که بتونن خودشونو کنترل بکنن. این آیه معروف شنیدید که میگه و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. بیایید همه برگردید به سمت خدا. این ته همین آیه است. اینقدر برای خدا مهمه این، میگه آقا مواظب مسائل چشمتون باشید که از این طریق مواظب مسائل جنسیتون بتوانید باشید. ای مؤمنین برگردید به سمت خدا، جمیعا همه برگردید، به هم کمک بدیم که برگردیم به سمت خدا. آقا برادر من، خواهر من، این یکی از مزیت‌های ویژه کشور ماست. بعضیایی که فکر کردن این مسائل تو غرب تونستن حل بکنن، حالا چه شده رسیده به ما، حالا شده اینجوری، مثل خر تو گل موندن. بذارید من براتون چند تا شاهد بگم. آقای حائری شیرازی، مرحوم حائری شیرازی، یه فرزندی داره، طلبه است. این تو وین اتریشه و داماد پروفسور لنسل معروفه. ایشون یه موقعی به من میگفتش که همین اخیراً، میگفت ما تو اینجا مرکز مشاوره داریم و مشاوره هم خونده تو همین مراکز خود وین، مشاوره خونده پیش استادای لایک هم مشاوره خونده بیدین. به هم میگفت آقای قاسمیان، یکی از معضلات جدی که در اروپا وجود داره مسائل جنسیه و بیمیلی های جنسی. شما ممکنه تعجب کنید بگید این که اصلا همه چی رو دریدن و گذاشتن کنار، اتفاقا باید تمایلات رو ببره بالا. اتفاقا این تمایلات رو میاره پایین، بیمیل میکنه، چون که چیزی دیگه باقی نگذاشتن که. بعد میگفت استاد ما که لایک بود، بیدین بود، به من میگفتش که تو تدریسش میگفت مشکلات اینجوری که مطرح شد اومدن پیشتون، بیمیلی های بین زن و شوهر که مطرح شد اومدن، شما دستورالعملتون این باشه به خانومه بگید که یه خورده پوشیده تر بپوشه، به آقا هم بگید یه خورده این ور اون ور نگاه نکنه، صحنه و فیلم و فلان نگاه نکنه، تا دقیقاً اوضاعشون بهتر باشه. میگفت رفتم پیش استادم، گفتم جناب استاد این دقیقاً یکی از فلسفه های حجاب ماست. بابا یکی از مزیت های ویژه ما امروز حجابه. بعضی از افراد چه عرض بکنم نادان، دقیقاً همین مزیت ویژه ما که همین بحث حجابه و خانواده است، خانواده داشتن، همین این مزیت رو دارن میزنن. قدرت نرم ما به وجود خانواده است، خانواده داری، مراقبت پدر مادر از بچه هاشون، از خانواده شون. من دخترم الان با یه دختر سوئیسی اومده بود اون مجلس قبلی ما علم و سند، که برایش هم عجیب بود، مسیحی بود اومده بود اینجا، اصلا بهت برش بداشته بود که گفت یه آرامش اینجا، یه وضعیت اینجا چه اینجوریه، مثلا اصلا عاشق امام حسین شده، گفت من دیگه برمیگردم یه چیز دیگه باید بشم. ما چند بار خب شب بود به دخترم زنگ زدیم، گفت چقدر خوبه که شما خانوادتون چیز میکنه، کسی به کی از ما کاری نداره، ما کجا هستیم کجا نیستیم، چرا خود خانواده شما دارید. بچه رفیقم تو آینتوبن هلند من میگفتش که ما استاد معلممون تو مدرسه تو دبستان سوال کرد چند نفرتون تک والدینی هستید، و از یک کلاس 20 نفره 17 نفر دست بلند کردن، گفت فقط ما سه تا بچه بودیم که مسلمون بودیم، هر سه تامون که یکیمون ایرانی بود یکیمون مصری بود یکیمون مراکشی، گفت ما فقط خانواده داشتیم، پوکیده خانواده. نرخ ماندگاری زندگی در اروپا با تمام امکاناتی که دارن پس از ازدواجی که میرن ثبت میکنن، یعنی تا قبلش هزار با هم بودن میرن ثبت میکنن، به نظرتون چقدره نرخ ماندگاریش؟ زیر 3 ساله. ما الحمدلله خانواده داریم، اینا مزیت های ماست. خانمامون حجاب دارن، به همین دلیل مردا به خانواده یه مقداری اهمیت میدن. من اینا رو دارم مثالای خارج از کشور میزنم به دلیل اینکه بعضیا هستن همچین دارن کشت مرده بازی اونور در میارن که نمیدونه بابا اتفاقا تو همین یه موضوع مثل خر تو گله، مثل خر تو گل گیر کرده. بنده تحلیل نمیگم، بنده خبر نمیگم، بنده مشاهدات مستقیم خودم رو دارم بهتون میگم. اینجور مزایای ماست، حجاب داشتن جزو مزایای ماست، خانواده داری جزو مزایای ماست. بعد یه عده دارم میزن زیر میز ها همینو خراب کنن. حواستون رو بدید به این که تو کانالهای درستش باید انجام شه، در کانالهای درستش. این حالتی که هر کی هر چی فیلمی بگیره ببینه، هر چیزی سرچ بکنه، هر نوع ارتباطی رو برقرار بکنه، عزیز من برو سراغ ازدواج، نگو که بابا حاج آقا نفست از جای گرم بلند میشه، نمیدونی پوشک شده 90 تومن، اون نمیدونم اینجوریه اونجوریه. بابا من هم میدونم، منم تو جامعه دارم زندگی میکنم، همون خدایی که تو من و تو بهش باور داریم، همون خدا گفته که این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. اگر دل بدی به دل خدا این کار رو بکنی به جای اون خلاف ها، خدا از فضلش شما رو بی نیاز میکنه. من یه موقع طرف اومد یکی این دانشجو گفت چه و چه، گفتم خب رو ازدواج میکن، گفتش که خواجه ما نداریم، نمیدونم اینجوریه اینجوریه اونجوریه. گفتم خب قرآن گفته، خدا گفته این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. گفت حالا خدا گفته که به هر جهت درسته، ولی گفتم ببین برو ازدواج کن من پولشو میدم. گفت خب حالا این یه چیزی. گفتم خیلی خری، من میگم خدا گفته، تو میگی که حالا ببینیم مثلا چی میشه اینا، بعد میگم من میدم، تو میگی مثلا باشه دیگه لابد. من اصلا معلوم نیست داشته باشم که بدم، اصلا داشته باشم ممکنه ندم. این ان الله لا یخلف المیعاد، آقا دل بده به دل خدا، کار خلاف نکن، تو مسیر خودش کار کن. الان متاسفانه داریم ضربه میخوریم از همین ناحیه، ضربات مهلک. بعضی هم تئوریزه میکنن که مگه غرب چجوری تونسته اینو حل کنه؟ هیچی، غرب نتونسته حل کنه. بعد اومدن اصلا به همین جنبندی رسیده بودن. ما اون دفعه اولی که رفته بودیم این کشور دوست و برادر روسیه، تو موسکو من نگاه کردم دیدم چرا اینجا خلاف کل اروپا چرا از این چیزا نداره، تابلوهای مستهجن. پرسیدم، گفتن تا 7-8 سال پیش داشت، ولی انقدر اوضاعشون داشت به هم میریخت. پوتین که خودشم شبیه پوتی میمونه، خودش پوتی ممنوع کرد، اصلا همچین تابلوهای رو تو سطح شهر ممنوع کرد. باید دنیا بره چرخ بخوره، دور بخوره، دور بخوره، بخوره تو سر، بخوره تو دیوار، بعد برگرده. بعد ما اونی که 70 سال پیش اونا خوردن ما داریم نشخوار میکنیم. شما برید ببینید تو همین کشورهای اون طرف آبی که خیلی از جوانای ما آرزو اونجا رو دارن، برید ببینید رسیدن به اینی که الکل خیلی چیز مزخرفیه، پر از تبلیغ آبجوی 0% و تو مغازه‌هاشون پر شده دیگه. بعد اون آدم با کلاساشون رفته رفته دارن میگن بله ما الکل نمیخوریم دیگه، اصلا رفته اومدن تو موده که ما الکل نمیخوریم. بابا اسلام ازتون پیش گفته الکل نخورید دیگه. هی باید همه جا دور بزنن، دور بزنن، دور بزنن، با مخ برن تو یه جایی. ما تازه مثلا میریم همون دورای اونا رو میزنیم پس از 70 سال، خب یعنی با تأخیر فاز 70 سال تازه میخوایم مثلا بزنیم بیرون بگیم ما اینی ما اونیم، استقلال زنان نمیدونم اون اینه اون. تازه تازه افتادیم روی این دنده که اونا مثلا 60-70 سال پیش افتادن روش. کی گفته زن باید بچه دار بشه؟ کی گفته فلان؟ کی گفته این فلان؟ برید ببینید الان همین اروپایی ها انقدر چیزای تشویقی گذاشتن برای بچه دار شدنشون. ببینی یا این صحنه رو شما زیاد میبینی که همین جوری داره با دو سه تا بچه یه خانوم میره، قد و نیم قد، چون که فهمیدن اشتباه کردن، زن باید بچه دار بشه، باید تربیت نسل کنه، زن باید این کار بکنه. این جزه یکی از مزیت های بانوانه. دارم شاهد مثال میزنم چون تو این زمینه من دارم شیفتگی خیلی زیاده متاسفانه. شرکت فیلیپس، شرکت فیلیپس، فیلیپس خودش مال آیندهوون هلنده، خود آقای فیلیپس. میدونید که بسیار از دستگاه های های تک پزشکی سونوگرافی و فلان اینا رو شرکت فیلیپس میزنه. خب توی خود کشور هلند پیشنهاد اول زایمان تو منزله، یعنی اولین کاری که میکنن زایمان میرن تو خونه میزان، میگن این بهترین حالته که زن در منزل بزاد. خودشون خفنترین دستگاه رو دارن تولید میکنن ولی خودشون استفاده نمیکنن، میگن بهترین حالت همونجوری تو تشت و فلان همونجوری و همینجوری با خانم هلندی اینجوری میزان. اینقدر تو این چیزا آدم های شیفته غرب و آدم که میبینه اصلا حالش آدم به هم میخوره که دقیقا تو اگه میخوای شیفته غرب باشه قدم توی جای به درد بخورش باش، نه توی جایی که خودشون واقعا به چه کنم چه کنم افتادن. تو اینجا ها اقلن نه، بله تو پرکاریشون میخوای باش، تو نظام مدیریتیشون باش و هرچی. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. هر کاری دیگه هم بکنی میشه آدون. بذارید یه روایت بخونم. یه صلواتی محمد بفرمایید. روایت رو دقت کنید، مهمه. امام جعفر صادق علیه السلام میگن که ان عیسی علیه السلام قال للحواریین، حضرت عیسی به حواریین گفتش که ان موسی، چون که حضرت عیسی یه حضرت متممیه، میبینید که مثلا برای بنی اسرائیلی اومده با اون حالات تتمیم جریان قبلی، ان موسی امرکم الا تحلفوا بالله کاذبین، موسی امر کرده شما رو به این که قسم دروغ نخورید، ولی من عیسی و انا آمرکم الا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین، من به شما میگم قسم راستم نخورید، اینقدر پای خدا رو وسط نکش. همه طرف میگه بگو به والله، مثلا بابا اصلا لزومی نداره. ائمه گاهی اوقات دادگاه نمی رفتن برای اینکه پیش قاضی نمی رفتن، به خاطر اینکه قسم نخورن، لازم نباشه قسم بخورن، ولی قسم راست. هی میگه هی آدم ها رو میخوام آقا داریم با هم یه صحبت میکنن، اینقدر چرا هی پای خدا رو میکشی وسط؟ سر هر چی میشه پای خدا، طرف میخواد رژیم بگیره قسم میخوره، خور رژیم بگیره اینجوری، چرا پای خدا قسم میخوره به همه مقدسات و فلان اینا، نذر میکنه و واجب میکنه که مثلا من پفک نخورم، خواهم جغم نخور. چرا پا خدا رو میکشی وسط بابت چهار تا خوراکی و نمیدونم؟ گفتن آقا لا صادقین ولا کاذبین قسم نخورین. این تیکه اولشه، هدف من این تیکه دومیش بود. قالو زدنا، گفتن اضافه بفرمایید مطلب روی چیز. قال ان موسی امرکم الا تزنو، موسی به شما گفت زنا نکنید. اینم تو قرآن ما داریم. ببینید عزیزان، این نکته قرآنی رو داشته باشید. قرآن بعضی وقتا میگه یه کاری رو نکنید، خب اون نکنید. برخی وقتا میگه اصلا نزدیکش نشید، نمیگه نکنید، میگه از 60 کیلومتریش رد شو. مثلا راجب مال یتیم که میشه میگه ولا تقربو مال الیتیم، میگه نزدیک مال یتیم نشو. نوبت زنا که میشه میگه ولا تقربو الزنا، میگه نزدیکش نرو. این مطلب رو عزیزان ساده نکنید. من نمیتونم اینجا دیگه بگم ما چه مشاوره هایی با اون میشه، اصلا فکمون میفته پایین. خیلی راحت با زن شوهردار، بابا آخه دیگه یه کنترلی، ملامت نمی کنم خدا وکلی، ولی یه کنترلی. ان موسی امرکم الا تزنو، موسی گفتش که زنا نکنید، و انا آمرکم الا تحدثوا انفسکم بالزنا فضلا عن ان تزنو، من میگم تو ذهنت هم نیار. من عیسی به شما حواریین میگم تو ذهنت حدیث نفس نکن، هی بالا پایین نکن، این کار رو باش ور نرو تو ذهنت. حالا دلیلش رو ببینید، دلیلش خیلی جالبه. میگن فإن من حدث نفسه بالزنا کان کمن اوقد فی بیت مزوق، کسی که حدیث نفس میکنه به زنا انگار که توی خونه نقاشی شده قشنگ آتیش روشن میکنه. فافسد تزاویق دخان و لم یحترق البیت، اگر خونه آتیش نگیره دود میگیره، یعنی خونه دهن میریزه. حالا بفرمایید شما الان خونتون دود زده باشه، مثلا یه آتیشی تو خونتون باشه، فرشتون سوخته باشه، خونه نسوخته، بعد همه جا رو دود زده، بالا غیرتن من و شما مهمون دعوت میکنیم؟ دعوت میکنی اون موقع؟ چه انتظاری داری که حرف خوب امام زمان اینا، القاعات خوب، الهامات خوب تو مغزی بیاد که این مغز دود گرفته؟ مغزو چرا فکر میکنیم میشه مهمون دعوت کرد؟ ولو اینکه آتیش نگیره دود میگیره. وقتی دود میگیره تمام این زر و زیورش خراب میشه. میگن فافسد تزاویق از دخان و لم یحترق البیت، ولو اینکه آتیش نگیره. این مسئله رو واقعا از امام حسین بخوایم که یا امام حسین حلش کن برای ما این مطلب رو، این مطالب رو، ما رو توی کانال درستی بنداز. گاهی اوقات پس خودمون بر نمیایم، لاقل آدم باید بدش بیاد. که بخواد خدا حلش کن این مطلب رو، اگر مبتلایم خدا حلش کن. که متاسفانه این هیجاناتی که عده‌ای ایجاد میکنن، خب اینا خلاصه باید بعدن جواب بدن که چرا این حسا رو در بقیه دارن ایجاد میکنن. حالا انشالله که خیر باشه و بتونیم به مدد اهل بیت این مطلب رو برای خودمون انشالله حل بکنیم. ازدواج کرده و نکرده و اینا هم نداره، باید چشم خلاصه خوش رو جمع کنه، و اگر نه کسی هم که ازدواج هم بکنه ماجراش همین در میاد. از آب بازم یه صلواتی و رحمت بفرمه. خب بحث امشب اون یاد طول کشید، من فقط از اون بحث دوم دو سه دقیقه برای اینکه بحث نمونه، من به عنوان تتمه اینو میخونم. داشتیم اینو میگفتیم که آقا قوم بنی اسرائیل اومد تمام شد پروندش، منتها خب وقتی که اومد از آیه 127 شروع کردیم به خوندن. گفتش که آقا چرا داری این موسا رو ولش میکنی؟ موسا داره میزنه تو منطقت، موسا یه دشمن عادی نیست، داره منطقتو خراب میکنه. گفتش که منم این کارو میکنم. نستحی نسا هم نقتل و ابنا هم، توضیح مفصل دادم، زنا رو بیهیا میکنم، پسرها رو از همین طریق زمینگیر میکنم. یکی از تفاصیل مهمش همینی که عرض میکنم، مردا رو از این طریق زمینگیر میکنم، زنا رو هم بی حیا میکنم. این دیگه، این آدم بی ارزش نمیتونه دیگه بره ارزش های بالا خلق کنه. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، موسی گفتش که صبر کنید، این یه جنگ جدیه، وایسید صبر کنید، این یه کار ساده نیست، یه کار جدیه. حالا این تیکشو من باید فردای مثلا یه مقدار توضیح بدم براتون که از اون اول هدفگیری چیه وقتی که داره با فرعون میجنگه. اینه ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. های بنی اسرائیلیا، اگر داریم میزنیم تو دهن فرعون، نمیخوایم کلا بزنیم تو دهن فرعون، این بحثمون نیست. ما بحثمون این است که میخوایم بجنگیم، میخوایم ربوبیت حق رو در اقطار عالم بگسترانیم. ما این هدف قایمونه، اگه داریم فعلا میجنگیم با این هدف داریم میریم جلو. هستید بیاید دست بدید تو همین هدف بزنیم بریم جلو. این نکته ای که من الان عرض میکنم، اگه دو گوش دارید آخر صحبتمه، دو تا گوش دیگه قرض کنید، حرف مهمیه، باید یه خورده باش فردا یه خورده این حرف رو باز کنم. برخی ها فکر میکنن که ما میخواییم پوز آمریکا رو بزنیم، خب یه همچین تلقی به هر جهت در خیلی همون هست یا در هممون هست که میخواییم پوزا آمریکا رو بزنیم، بریم بزنیم بشیم مثلا ابرقدرت. این تلقی تلقی کاملی نیست. خوب دقت کنید چی میگم. اونی که داره پوزا آمریکا رو میزنه دقت بکنید، اون چینه؟ چین چیکار داره میکنه؟ چین در سال 2030 دیگه مطمئن باشید یه ابرقدرتیه که آمریکا رو کلن دیگه نصفه آورده پایین. چرا؟ به دلیل اینکه صنعتش و تولیداتش دیگه یوان رو میتونه کاور کنه و پوشش بده و مبادلات تجاری بر اساس یوان خودش میتونه انجام بده و دیگه باکی نداره برای اینکه وقتی پول اومد توی کشورش یوان اومد این نمیتونه نتونه در ازاش کالا بده، میتونه این کارو انجام بده. پس یعنی چی این معنی این حرف؟ یعنی چی؟ یعنی که چین حد اکثر تا سال 2030 دیگه یوان رو جابجا میکنه به جای دلار برای مبادلات، خودش میشه یه سوپر پاور، میشه ابرقدرت. حالا سوال اینجاست، آیا چین که میخواد بشه ابرقدرت هدفش اینه که بیاد ربوبیت حق رو در اقطار عالم بگستراند؟ نه، دعوای دو تا ابرقدرته به نام چین یه طرف، آمریکا یه طرف. برای همین است که چین اگه دقت بکنید با درایت تمام تو منطقه خودش اصلا هزینه درگیری با آمریکا نمیده. حتی تو برجام و اینا هر جا میگه باشه آی ایران ما با شما متحدیم باشه، ولی اگر قراره تو با شاخ بازی بره تو شاخ آمریکا نمیکنه این کارو، چون که یک برنامه‌ریزی دقیق داره که تا سال 2030 همین کارو بکنه. منتهای مراتب با یک منطق مادی قابل فهم روی زمین داره این حرکت خودش انجام میده و آمریکا رو از ابرقدرتی خواهد انداخت، یا دوال چین آمریکا خواهد شد، یعنی دوگان چین یه طرف آمریکا یه طرف. ولی چین که میره دنبال این کار یعنی چی؟ دقت کنید معنیش یعنی چی. معنیش این است که بیا بریم من میخوام جاپای خدا رو در همه عالم باز بکنم. اصلا بحثش این نیست، بحثش درگیری دوتا قومه، بحثش درگیری اینه. منطق عقلانی ما تو عقلانیت انقلابی اصلا این نیست. برای همین است که درگیری ها تو منطق قرآنی کاملا مستقیمه و هدفش هم این نیست که من میخوام ایران رو کنم ابرقدرت. نه، هدف این است که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، زمین رو بکنه جاپای خدا، زمین رو بده دست خدا، زمین رو بده دست خلیفت الله. این اون نقطه است. نقطه نهایی ما با نقطه نهایی چین فرق داره. برای همین اساسا منطق مبارزاتیمون، راهبردهای مبارزاتیمون همش فرق داره، همش فرق داره. گاهی اوقات تحلیل منطق خودمون برای خودمونم ممکن نیست، چه باشه برای طرف مقابل. اینم جزء مزایای ویژه ماست که دقت بکنید کار ما، اتفاقاتی که در پی کارهای ما میفته چون با وعده الهی درگیره، نتیجهش برای خودمونم ناپیداست، چه باشه برای طرف مقابل. برای همین است که من آیات رو به شما نشون میدم که کفار جامعه مؤمنین رو نمیتونن تحلیل کنن درست، اصلا نمیدونن که جامعه ما و یک نظام ایمانی چه مدلیه. وگرنه همین مردم کوفه، که مردم کوفه بد نبودن، من عرض کردم من یه موقع باید کوفه رو توضیح بدم براتون، مردم کوفه مردم بسیار امیرالمؤمنین که خودش کوفی نیست، خودش حجازیه، به کوفه میگه سنام العرب، مثل اینکه ببخشید علی پروین میگه استقلال سرور پرسپولیسه، مثل اینجوری. خب یعنی با اینکه خودش درگیره، چون کوفی مال یمنن، خب کوفی مال یمنن و اینا با هم رقابت عشیره‌ای دارن، به کوفه میگه سنام العرب، میگه اینا قله کوهان شطور عربن. منتها کوفیا به امام حسین دارن نامه می نویسن، چون نامه امضا کنا رو ببینید، مثلا شبس ابن ربعی جز کسایی که نامه رو امضا کرده، نمیخوان که ای حسین بلند شو بیا کوفه، ما کوفه رو بکنیم پاتوق، از همین جا شروع بکنیم شیعه رو در اقطار عالم بگسترانیم. این نیست، از ظلم اینا خسته شده رفت تو سراغ حسین. حالا اگه ببینن اونجا هم داره کلشون به باد میره، میرن اصلا خود حسین رو میکشیم. حالا این بحث من باید یه کمی براتون بعدن انشالله ادامه بدم. بحث مهمیه، بحث منطقیه تو بحثای ما، تا درست تبیین نشه اصلا فرایند انقلاب ما تبیین نمیشه. دقیقا با منطقی که پیش رفتیم امروز داریم همون منطقو میزنیم. حواسمون باشه تو مقطع خاصی گیر کردیم. انشالله خدا این انقلاب رو دست صاحبش برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وديا وبعلها وبنيها عدد ما كل وليك حجة ابن با ارواح همه انبیا مصافحه کنن شب جمعه برن کربلا. کسایی که میخوان با ارواح همه ملائکه مصافحه بکنن شب جمعه برن کربلا. کسایی که میخوان با خود خدا مصافحه کنن شب جمعه برن کربلا. فاش میگویم از گفته خود دل شادم، فا فاش میگم هیتا همینه فاش میگم از گفته خود دلشادم بنده عشقم از هر دو جهان آزادم فاش میگویم از گفته خود دلشادم بنده عشقم از هر دو جهان آزاد حسین من ملک بودم و فردوس بری آدم آور دری دیر خراب آدم سایه تو بیا دل جون یهورا لبه ها حسین جان سایه توبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یاد ما یه عده داریم توی بهشت اسمشون هست حداس الحسین اینا دم در بهشت با ابی عبدالله نشستن هیئت گرفتن این تو روایت دارن صحبت میکنن این موکلین بهش میان میگن بابا حوریا تو بهش منتظرتونن برین میگن بهشت ما اینجاست ما بهشت ما پیش ابی عبدالله سایه حوریا دلجوی حورا سر کوی تو برفت از یادم دیگر یاد نداد استاد الحمدلله در خونه اهل بیتی در خونه ابی عبدالله هیچ چی دیگه ما یاد ندادن کجا ما اینقدر گریه کردیم نیستم نوه دلم جز الف قامت چه کنم حرف دیگر یاد ندارم استادم چه کنم حرف دیگر یاد ندارم استادم شب جمعه است شب زیارتی شب حضرت زهرا است شب های جمعه فاطمه کربلا، گوید حسین من چه شد، نور دعین من چه شد، نور دعین من چه شد، نور دعین من چه شد. شبای جمعه فاطمه با اضطراب و کربلا، گوید حسین نور دعین من چه شد، نور دعین من چه شد، نور دعین من. شب چهارم ماه محرم داریم به عاشورا نزدیک میشیم، خدا میدونه هیچ موقع حوثشم نکردیم خودمونو با علی اکبر و عباس مقایسه کنیم. علی وقتی ذکر اصحاب میشه تو دلمون یه قوقای میشه، یا لیتنی کنتم اکن ففوز فوزا عظیما، ففوز فوزا عظیما. روزه اصحاب میخونم شب، منم یه روزه بخونم سید ابن عبدالله حنفی رو میشنسی یا نه؟ از اجلاء شیعه تو کوفه است، از کسایی بوده که نامه نوشته، خودش اینا بزرگای کوفه بوده، نامه رو خودشون میبردن. این هانی ابن هانی اینا نامه رو بردن، آخرین نامه ها رو اینا بردن، مسلم هم اینا دعوت کردن، بعد نامه مسلم هم برای ابی عبدالله که بیا به کوفه باز اینا بردن. این میخوام بگم بزرگ سید ابن عبدالله حنفی از علما، از پرهیزگاران کوفه است، از کسایی که نامه نوشته ولی مردونه پا نامه وایسیده. اما همین سید ابن عبدالله وقتی نماز ظهر عاشورا میشه خیلی آمیرن پشت حضرت میستن، نماز آقا رو از دست ندن، سید ابن عبدالله حنفی میره جلو آقا وای میسته. بنازم به معرفتت سید. چرا هر تیر که می اومده با دست می گرفته، با سینه می گرفته، با سر و صورت می گرفته، نماز آقا که تموم میشه مثل برگ گلی جلو آقا می افته، می بینه مبلاش بالا سرشه، یه جمله فقط میگه ایشالا یه جوری بشه ما هم به امام زمان و آخرین جمله بگیم. میگه ابا فیت یبن رسول الله، ابی عبدالله میگه نعم و انت امامی فی الجنه، تو پیشا پیش من میری بهشت، خیلی بزرگوار سید، ولی میخوام یه روزه برا خود سید ابن عبدالله بخونم. سید این قسمتای مقتل و خودتم نبودی ندیدیم. سید ابن طاووس میگن 13 تیر به بدن سعید خورده، سعید بگم مولاد چی شد؟ حتی اتخن الحسین و بالجرا و زوفن القتال. وقتی دیگه ابی عبدالله دیگه نمیتونست به جنگ، اینقدر از دور بهش تیر زدن، حتی بقیه کل قنفل مثل خار پشت دیده میشد. زینب کبرا و فرمان نیزه زار آمدم، یا تو پر از نیزه شدی تیر باران که شدی، یاد حسن افتادم. ای حسین. اما سعید یه چیزی دیگم بگم، شب جمعه و شب روزه است، نایه مقدسم میخونم. سعید وقتی تو پیش مولات افتادی، خیلی آروم مثل برگ گل افتادی، ولی مولا از بالای اسم بلند مرتبه شاهین صدر زیر افتاد. اگر غلط نکنم اش اما بگیم حسین، روزه های بچه های زینبم میخونن، منم دو خط بخونم و تمام. زینب کبرا عقیله بنی هاشمه، حالا یه بچه داشته یا دو بچه اختلافیه. میگن برای بچه های خودش اصلا نرفت بلا سر، برای که ابی عبدالله خجالت نکشه. نه خیلی با ادب بودن، ولی عزیمت زینب به این حرفا نیست. یه چیزی بگم برای خودم هم عجیبه، ولی تو روایت امام سجاد میگن با اون حال نظار خودم رو رسوندم در خیمه، دیدم تو گودی قتلگاه بابامو دارن هریان میکنن. ولی امم مثل کوه وسط ایستاده، یه گوشه یه چشمش به داداشش به بابامه، یه گوشه یه چشمش به بچه، یه گوشه یه چشمش به خیامه. همین که منو دید دوان دوان خودشو رسود به من، صورت منو از قتلگاه برگردو. مالی عراق که تجود و به نفسه، داری جون میدی. همین از همین صحنه بود نه امام سجاد. میگن وقتی ریختن تو خیمه، دیدن یه مرد هست شمشیر کشیدن، همین یه مردم بکشن، امم خودشو رو من انداخت. هرچی اممو زدن دست بر نداشت. خانوم شما کی هستی؟ یه بارم فاطمه بنت ناصر میگه، یکی از ارتشیای یزید دیدم یه مدتی منو چپ چپ نگاه میکنه. رفت تو گوش یزید یه چیزی گفت و یه بحثی با هم کردن، آخرش یزید گفت باشه مال تو. به امم گفتم امه جان میخوان با ما چه کنن؟ گفت امه نترس، هیچ غلطی نمی کنن، بیا پشت من. مثل کوه ایستاده این خانوم عقیله بنی هاشمه. اما همین زینب کبرا بعد از چند روز داداشو ندیده، میبینه یه نیزه اومد از کنار جرد شد، یه چهره خاکالود و خونالود نیزه تو سر جابا کرده. بلت عجبی نها به مقدم المهبه، همه بگیم حضر حسین جانه آب روی دادم، حسین جانه همه بگید قشنگ میشه. نگین سلیمان به حلقه خاطر، نگین سلیمان به حلقه خاطر، حسین جان حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاطر، نگین سلیمان. شاید این سخت‌ترین لحظات کربلاست، خدا حافظ. ای قرار شکیب خدا حافظ، ای حسین غریب خدا حافظ، ای حسین غریب حسین جان آب روی دادم، حسین جان